خب این جلسه رو می آغازیم با این پرسش که آیا زندگی خوب به زندگی خوش می انجام میاد؟ ما چجوری شروع کردیم فلسفه اخلاق رو؟ اول اینجوری شروع کردیم که اصلا چرا بایستی فلسفه اخلاق خوند؟ ماها همه اخلاق رو بلدیم. خیلی از کسایی که این صدا رو میشنون خودشون از مراجع اخلاقی جامعه، مثل کلاس زیست‌شناسی نیست، مثل کلاس اقتصاد نیست که یک سری قواعدی رو که طرف بلد نیست بهش بگم. و بعد توضیح دادیم که اون قواعدی که بلدیم مثل یک جعبه آچاریه، حاوی چکش و عرو و اینا، مسائلی که ما باید حل کنیم مثل خرابی موبایله که یک ابزار خیلی ریز و ظریف میخواد و به کار اون نمیاد. و یک گام فراتر رفتیم، گفتیم حتی ممکنه مضر هم باشه. مثلا اگر یک سفید پوست یاد گرفته باشه که سیاه پوستان آدم های بدی هم و این رو به عنوان قاعده اخلاقی پذیرفته باشه، یا اون چیزی رو که از اخلاق میدانه نه تنها به کار نمیاد بلکه تأثیر بد داره، یا صاحب یک دین فکر کنه صاحب ادیان دیگر. بعد از اینکه به ضرورت فلسفه اخلاق پرداختیم، دلایل دیگر هم گفتیم، معماهای اخلاقی رو گفتیم، پرداختیم به اینکه شاخه‌های مختلف فلسفه اخلاق چی هست که به اخلاق هنجاری، فرا اخلاق، اخلاق کاربردی، روانشناسی اخلاق و اخلاق توصیفی پرداختیم با همه خلطو انگلتایی که در همون جلسه مطرح شد. بعد از اون منابع رو معرفی کردیم در دو سطح، یعنی اگه کسی میخواد فلسفه اخلاق بخونه چه کتابهایی رو خوبه بخونه. حتما کتابهایی رو میشه به اون فهرستی که با هم دیگر بررسی کردیم افزود. حتما اون کتابها در دو سفهر بودن. سفهر نخست آشنایی کلی با فلسفه اخلاق، سفهر دوم آشنایی تخصصی با یک مسئله، با یک نظریه یا با یک فیلسوف در فلسفه اخلاق. خب حالا فکر کنیم که این جلسات در اهدافشون کامیاب بودن، یعنی تونستن مخاطب رو متقاعد کنن که اولا باید وقت بذاره برای اینکه دانشی به نام فلسفه اخلاق رو بیاموزه، ولو اینکه خودش متخصص باشه در یک حوزه، پزشک باشه، مهندس باشه، و ثانیاً شاخه های مختلف این دانش رو آموخته باشه. و الان سوال اینه که اگر اینجوری زندگی کنه آیا به نفعشه یا نه. خب حالا اگر شما متقاعد شدید که اخلاقی زندگی کنید، این سوال اینه که به نفع من هم هست که اخلاقی زندگی کنم یا نه. آیا زندگی خوب یعنی به معنای اخلاقی کلمه به زندگی خوش می انجامه یا نمی انجامه؟ آیا پرودنس یعنی مصلحت اندیشی که در تعریفش گفتن پیگیری زیرکانه منفعت شخصی و پرهیز محتاطانه از ریسک، این با اخلاق نسبتی داره یا نداره؟ یعنی من اگر دنبال ارتقای منافع خودم باشم، پیگیر منافع خودم باشم، همون دو چیزی که بنتام میگفت بر آدمیزاد فرمان میرانند، لذت و علم دیگه. همه ما میخواییم لذت اون بیشتر بشه، درد اون کمتر بشه. خب این الگو زندگی. حالا یه کسی آمده یا یه عده‌ای آمدن گفتن که ما یک نظام دیگر عنوان و الگو میخواییم به شما معرفی کنیم. اون نظام اسمش هست نظام اخلاقی. اولین سوال طرف بعد از این سوالایی که مطرح کردیم و بهش پرداختیم اینه که این نظام با اون نظام قبلی که در ذهن منه سازگاره یا نه؟ من اگه اینجوری زندگی کنم به نفعمه یا به نفعم نیست؟ لذتم رو زیاد میکنه، خوشی و خرسندی و رضایتم رو زیاد میکنه یا نمیکنه؟ اولین سوالش لابد همینه. ببینید ما دیگر در دورانی هستیم که این تعارفات رو باید بذاریم کنار. به قول تکویر میگفت که تنها مهمترین آموزه فلسفی که فیلسوفان بایستی بکوشن بیاموزانند عبارت است از self interest well understood، درک درست از منفعت شخص. همین، هر چی دیگه بگید کسی کالاتون رو نمیخره، دکانتون پر مشتری نیست. اون دوران آریستوکراسی گذشت که شما جونتون رو هم برای میهنتون میدادید، برای یک سری آرمانهاتون میدادید و البته جان میسپردید. میگه غالب مردم نه اینطور نیستن. حالا شما ممکنه بگید که نه، هم همیشه همه تاریخ همیشه تاریخ همین بوده. حالا این یه سوال دیگه است، اینو کاری نداره. ولی الان واقعا شما هر چی به هر کی ارائه کنید اول نمیدید به من بشه سر من بشید چرف روزگاه باشونی چرف نمیشن هر چی. یعنی اون حرفای زاهدانه که نه من یه چیزی ارائه میدم و هیچ کسی هم سراغتم نمیاد و هرچند بیشتر میزان مطالبه اخلاق رو زیاد کنی این تک و توک مشتریات هم میپره، تک و توک مشتریات هم میپره، نمیان دیگه. هر کی میاد برای نفع شخصیشه، چه خوب چه بد. اون انگارت رو نسبت به نفع شخصی باید داره. خب حالا نسبتی داره این با اخلاق یا نه؟ وقتی میگیم با اخلاق یعنی اتیکس یا مورال فلسفی، فلسفه اخلاق، وقتی منظور ما از اون پنج تا شاخه نورماتیو اتیکسه، اخلاق هنجاریه. خب پس میریم سراغ این که یه نگاه کلی به نظریه اخلاق هنجاری کنیم. این نمودار درخت خیلی مهمه. نظریه اخلاق هنجاری در یک تقسیم بندی کلان به دو تیپ نظریه تقسیم میشن. یک تیپشون درباره اینه که ما چه جور آدمی بایستی باشیم، یکی درباره اینه که ما چه کاری بایستی بکنیم. خلافش هم اینطوری که چه جور آدمی نباشیم، چه کارایی نکنیم. به گروه نخست میگن منشگرا، به گروه دوم میگن کنشگرا. اولی ناظر بر all features of agency هست، همه جنبه های فاعلیت. character هست، شخصیت. دومی ناظر بر کرد و کار طرفه. نظریه های منشگرا، نظریه های کلاسیک سنتی، معمولا منشگرا. یعنی فلسفه اخلاق افلاطونی ارسطویی از ما نمیخوان که یک کاری رو تغییر بدیم، از ما میخوان که شخصیتمون رو تغییر بدیم. من الان سر راه که داشتم میومدم یک سائلی نیازمندی از من طلب پول کرد. من خیلی سختم بود بهش کمک کنم، ولی سر آخر کمک کردم. کاری که کردم درسته درست نیست؟ پاسخ ارسطو با کانت زمین تازه موفرد. آدم ها بایستی این فضایل اخلاقی رو ملکه کنن در درونش، یعنی به طور خودکار ازشون سر بزنه، نه اینکه جون به اسرائیل بدن وقتی میخوان کمک کنن. خب به این شیوه اگر نگاه کنیم میتونیم آدم ها رو به چهار قسمت تقسیم کنیم. آدم بیکار بد میکنه، خم به ابرو نمیاره، یعنی به آسونی آب خوردن دروغ میگه، به آسونی آب خوردن پشت سرگویی میکنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، آبرو میبره، قتل میکنه. سطوح مختلف یه آدم شروره، شر درش نهادینش ملکه شده، شر شخصیتش مهمه. اینجا در منش شخصیتش. مرحله بعدی آدم یه کار بدی میکنه ولی بعدش پشیمون میشه، یه تیرگی درش ایجاد میشه، یه عذاب وجدانی میگیره، مثلا یه حرفی میزنه، یه دروغی میگه، بعد میگه چرا من این کار کردم، ناخویشتن داره. مرحله بعدی کار خوب میکنه ولی نه به طور خودکار، هی دیگه بکنم این کارو، نکنم، کمک کنم، نکنم، راست بگم اینجا، نگم. و مرحله نهایی که آدم فاضله، آدمی که کار خوب میکنه به راحتی نوشیدن آب خورد، یعنی کار خوب کردن توش نشسته، نهادینه شده. این شیوه نگاه به اخلاق بود. از یه زمانی به بعد یه تحویل اتفاق افتاد، یه فروکاستی اتفاق افتاد. از چی به چی؟ از منش به کنش. یک عده خواستن اصلاحات کنن، مثلا همین یوتیلیتریان ها، گفتن ایجاد اصلاحات بدون تغییر قانون به جایی نمیرسه، ما بایستی قوانین رو تغییر بدیم. اون وقت در قوانین جدید گفتن ما اگر ملاک و مبنای قانونگذاری رو منش و شخصیت بذاریم، اون وقت قاضی دوچار اشتباه میشه. چرا؟ چون آدمیزاد منش و شخصیت خودش بخشیش پوشیده است به خودش، آدمیزاد خودش رو خوب نمیشناسه، چه رسد به این که قاضی بخواد حکم کنه درباره این که این منشش چطور. بنابراین گفتن پس ما قوانین رو به جای این که ناظر بر چگونگی شخصیت بذاریم، میکنیم ناظر بر چگونگی کنش، یعنی کاری که طرف کرده. و اگر قاضی خواست کار رو بررسی کنه، اون وقت میتونه بگه این کار درسته یا غلطه. نظریه اخلاقی کنشگرا به چند قسمت تقسیم میشه؟ یک عدهشون پیامدگران، یعنی میگن حالا که ملاک ما کنشه، اکشنه، کرد و کار طرفه، فعل طرفه، خب چه فعلی درسته، چه فعلی نادرسته، چه فعلی اخلاق رواست، چه فعلی اخلاق نارواست. کاری که پیامد بهتری داشته، درسته. حالا این که ملاک پیامد چیه، سلامت اون خیر چیه، لذت خرسندیه، اونا دیگه یه مباحث دیگه هست. این پیامد برای کی؟ برای خود من بهترین پیامد داشته باشه، برای نیر و دیر من، نزدیکان و عزیزان من، یا the greatest good for the greatest number of people، بیشترین خیر برای بیشترین تعداد باشه. اینا دیگه مباحثی که ذیل پیامد گرده. یک نظریه اخلاقی که سفت و سخت به پیامد آلرژی داره، نظریه اخلاقی کانت. کانت میگه که اصلا پیامد ربطی به اخلاق نداره. شما بهترین کار هم بکنید، اگر برای پیامدش باشه، کارتون دیگه اخلاقی نیست. میگه از این بالاتر نداریم که اصلا تو بگو اون پیامده سعادته، حتی اگر برای رسیدن به سعادت باشه، کار دیگه. پس این دوتا کاملا در مقابل همدیگه قرار میگیرن. و نگرش اخلاقی قراردادگرایانه که به دو گونه تقسیم میشه، سودگرا که از هابز شروع شده، البته رالز در درس گفتاراش توضیح میده که آبشخورهای نخستین فلسفه هابز در فیلسوفان پیش از اون کیا کجا بوده، و میرسه در دوران ما به فیلسوفی به نام دیوید گوتیئر. اون کتاب مورالز بای اگریمنت، اخلاق از طریق قرارداد، رو نوشته. در مقابلش قراردادگرایی حق گرا که اون هم از لاک شروع میشه تا دوران ما به جان رالز میرسه. در تفکیک میان این دو نوع قراردادگرایی، بهترین چیزی که من میتونم خدمتون عرض کنم اینه که تفاوت اصلیشون اینه که در قراردادگرایی سودگرا آدمیزاد گرگ آدمیزاده، و در قراردادگرایی حق‌گرا اینطور نیست. یعنی نقطه تفکیک اصلی اینها در روانشناسی، یعنی در نگرشی که نسبت به آدمیزاد دارن، قرار درباره آدمیزاد حرف بزنن، نسخه بپیچن دیگه، باید آدمیزاد رو بشناسن. اون وقت تو اگر در شناخت معتقده بر این باشی که آدمیزاد گرگ آدمیزاده، اون وقت یه جور نسخه میدوکی. اگر معتقد باشی نه گرگ آدمیزاده نیست و اصلا خوبم هست، بعد این مرحله جلوتر شهر رو خراب کرده، اون نجابت بچیش رو خراب کرده، این جور دیگه نسخه میبیشی. این تفکیه که در روانشناسی میاد اینجا خودش رو تو اخلاق نشون میده، و همونطور که یه جلسه با هم دیگه بررسی کردیم، یه جا خودش رو تو سیاست هم نشون میده، که گفتیم از دل قراردادگرایی سودگرایی هابزی در فلسفه سیاست نظریه های اقتدارگرایانه برآمدنی تر هستند، و آنارشیزم از دل فلسفه اخلاق لاک. بفرمایید.
اینو
منظوری
که
سود شناسایی میشه، یعنی چی؟
خب توی سود محور چطور این استفاده کنه با اخلاق؟ یعنی سود سود اکثریت چیه، سود آدمیزاد چیه، بعد تا اون رو سایه اکنون میشید. خب بعد اینجا اگه اینجا فرقی شو کردن گرمه چی میشه؟
سوال خوبیه. من در ادامه قرار به همین امور بپردازم. خیلی من اعتباری ندارم که اینها رو مثلا نمیشه فقط در همین جا و اینجا دو نمیشه جایی تغییر داد. نه من خیلی اعتباری ندارم. این فقط برای که یک شمار کلی به شما بده. اگر من اون تدقیقی که شما کردید میگید خواه اگر قرار باشه سود سودم پیامده بچه های نمیدارید پیامد درادی تو برای اگر خواهم جواب درمی هم بدم که میگه خسته کننده ممکنه باشه اینه که فرق پیامد درادی با نا پیامد درادی اون مقاله فرانسیس کم نان کانسکوئنس گریزم رو اگر بخوانید با همین مقالات خانوم جایده جالب این خیلی در این سوستان اخلاق خانوم هستن، یعنی این نسبت رو در شاخه‌های دیگر فلسفه من اینقدر با شما خانوم‌ها رو نمی‌بینم. فرقشون در صرف توجه به پیامد نیست، در توجه صرف به پیامد. یعنی همه ما برای انجام کارهامون دو تا چهار تا می‌کنیم. دو تا چهار تا می‌کنیم یه پیامد کارمون نگه می‌گیره. من می‌خوام کمک کنم. خب همین داستان فطریه، فطریه رو کجا بدیم؟ یا اصلا شما دیندار نباشید، می‌خوای کمک کنیم. $100,000 می‌خواد کمک به کمیته امداد بدیم، به یک مؤسسه خیریه بدیم، به یک فقیری که خودت میشناسی بدی، به یک نیازمندی که یک کسی دیگه واسطه شده بدی و اصلا نمیشناسیش بدی. بین اینها شما فکر میکنید دیگه بر چه اساسی یکی رو بر دیگری ترجیح میدید؟ پیامد. همه ما به پیامد میاندیشیم، اما اینه فرق پیامدگرایی اینه که فقط به پیامد نمیشه، یعنی پیامد یک اصل پروتنتوری است، یعنی یک اصلی در کنار اصول دیگر نیست، دیسایسیوه، قطعی و برنده است، مثل آس حکم زمین زمین همه خالهای دیگر رو هر چقدر هم بالا باشه میبره، ولی ما چرتکه که میندازی فقط چرتکه های پیامدگرایانه ممکنه نندازی. اگر اجازه بدید در پاسخ پرسشتون به همین اکتفا کنم و بس کنم. خب پس این یک نگاه کلی به فلسفه اخلاق شد. منشگرا خودشگرا. برگردیم به اون سوال اصلی که آیا من اگر اخلاقی زندگی کنم خوشم میشه یا نمیشه، به نفهمه یا به نفهم نیست. این نظریه ها اگر این سوال رو ازشون بپرسید هر کنون یه جواب میدن. یعنی شما یه محور مختصات بکشید از نظریه هایی که میگن هیچ رفتی به هم دیگه نداره شروع میشه تا نظریه هایی که میگه رفت داره خیلی هم رفت داره. من دو سر این محور رو خدمتتون عرض میکنم، یعنی یک نظریه را فیلسوف خدمتتون ارائه میدم که معتقد زندگی خوب به معنای زندگی اخلاقی هیچ ربطی به زندگی خوش نداره، و یک فیلسوفی که میگه ربط داره، خیلی هم خوب ربط داره و از لحاظ باید ربط داشته باشه. اول با فیلسوف نخست شروع میکنیم، ایمانوئل کانت. من این جملات رو نقل قول میکنم از کانت و نقل قول مستقیم، خودم دخل تصرفی ندارم. آغاز من، خواست خوب نه به دلیل نتیجه یا آثارش یا شایستگیش برای رسیدن به غایتی مطلوب، بلکه به خودی خود خوب است. پایان. یعنی شما بایستی بر اساس اراده نیک خاص خوب کار کنید که اون اراده نیک هست پیشینیه. و وقتی از کانت میپرسی خب مرد کجا بفهمه، میدونی پیشینی در تو نهادینه شد، نمیده سراغ این که بگه که خوبه چون پیامد خوبی داره. نه، ممکنه خوب باشه پیامد بعدی هم داشته باشه. بنابراین ممکنه شما خوب زندگی کنید ولی پیامد بعدی هم داشته باشه. بیگه بیگه باشه. هدف راستین عقل باید پدید آوردن خاصی باشد که نه به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به غایتی دیگر، بلکه در نفس و ذات خود خوب باشد. این خوبی باید برترین خوبی و شرط هر چیز دیگری، حتی چی؟ حتی آرزوی سعادت باشد. یعنی شما اگر به پیامد توسل جستید، کانت میفته دنبالتون با لنگه کرد. از در تو کردشون میگه فوقشون پیامده میخواد سعادت باشه دیگه، بخوره تو سر. نمیخواد. ارزش اخلاقی عملی که از روی وظیفه انجام گرفته باشد، نه در مقصودی نهفته است که باید بدان رسید، بلکه در آیین رفتاری است که آن را معین می‌کند. پس مقاصدی که ما در کارهامون داریم یا آثار و نتایجی که به منزله غایات و انگیزه های خاص ما دانسته می‌شوند، هیچ گونه ارزش نامشروط یا اخلاقی به خود اون کارها نمیتونن ببخشن. یعنی شما میگید این کار خوبه، منم به طور پیشینی میدانم که این کار خوبه. حالا در تفاوت پیشینی بودن، اپرایوری بودن و چیزی که وجدان نامیده میشه یا کامن سنس، میتونیم وقتی تخصصی داریم کانت میخونیم بحث داریم، ولی الان جای بحث ما نیست. به طور کلی میتونیم بفهمیم که کانت یک فیلسوفی است که پاسخش به این پرسش که خانم جان، آقا جان، من اگه اخلاقی زندگی کنم خوشمونم میشه یا نه چیه؟ خیر. نه، نمیشه و قرار هم نیست. اینقدر کانت اصرار داره در این نقطه که ازش دلیل اثبات وجود خدا در میاره. خیلی جالبه. یکی از براهین اثبات وجود خدا برهان اخلاقی است که از قضا برهان ضعیفی است. در اون عدله فردی برای نسبات وجود خدا آیت الله آمولی هم میگه که این برهان ضعیفه. این برهانش چیه؟ میگه که خب ما میدونیم باید کار خوب کنیم و از ضعفت دیگه میدونیم که خیلی هایی که کار خوب میکنن پاداششون نمیگیرن و خیلی هایی که کار بد میکنن پادفعه خودشون رو نمیدیم. در این دنیا پس لاغت بایستی جهان دیگری باشه که اونجا جبران بشه. قرار میگن که این پس دار کجا آمدیم؟ مقدمه رو میپردیم، ولی این پس دار کجا آمدیم که پس بایستی باشه؟ یعنی کانت اینقدر میدونه این قضیه رو که آدم خیلی آدم های خوب هستن که زندگی بد دارن و خیلی آدم های بد هستن که زندگی خوب دارن، که اصلا میگه اگه دنیا اینجوری باشه که خیلی وحشتناکه، پس لابد یه دنیای دیگه باید باشه که اونجا جبران میشه. آدم بدا عذاب میبینن، آدم خوبا به پاداش. اصلا دیگه کام ابسولوتیسم هست دیگه، مطلق درست، یعنی دیگه کار بعد در همه شبه هیچ رفتی به فرامندش نداره. الان اینجا فکر کنید یه کسی در اینجا رو بزنه، من برم سمت در سراغ یکی از شما رو بگیره، بگه فلانی اینجا و من بدونم که میخواد آسیبی به شما برسه. یک مقصدی به دست من باید بگم آره اینجاست. وایت لای، دروغ سفید یا مصلحت آمیز معنی نداره. شما در مقابلش در فرهنگ خودتون چی می‌بینید؟ سعدی دروغ فتنه انگیز، دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. راست بگو ولو کائنات به هم بریزن. اینجا کن خودها وقتی زیر باره به هم ریختن کائنات میره، دیگه لو دادن یک نفر چیزی نیست. اگر کسی اینجا رو بیدار برای خیلی مشکل دیگه دار، به خاطر اینکه ممکنه مثلا قبل از اینکه اون بیاد اون اصلا لزومی هم نداره که این گفتگو انجام شده باشه. حالا خیلی بخواهیم بحث باز بکنم، همون در حال گفته باشه که اگر شما قول میدی که اگر کسی پرسی من انجام بگیرم بذاریم فرق رو برای بذاریم تو جلسات اول هم همی دورایی ها رو میگفتیم، یک کسی به من میگه که این هم پیش تو باشه و یک کسی دیگه میاد از من میپرسه که درباره هم میشون درباره این خبر بده، من که به این راست بگم به اون رو پرسن به اون راست بگم یا شکستن عرضی رو که پیمانی رو که قرار میده سرش بمانم. خب این یک تیپ نظریه، اما یک تیپ دیگه نظریه داریم که معتقده سقف اخلاق بر ستون سود. این عنوان فکر میکنم اولی نوان سودار سربالا، سقف اخلاق بر ستون سود، قراردادگرایی سودگرا. دو نکته در نظریه های قراردادگرایی سودگرا بسیار بسیار مهمه. من برای که اینا رو بشناسید در اون جدوله و نمودار درختی که جایگاهشون میدونید کجاست. یک، مطالبات اخلاقی از نظر اینها به نوعی باعث ارتقاء منافع شخصی و ارضای حد اکثری تمایلات افراد خواهد. یعنی اصلا اخلاق قراره یک نرم افزاری باشه درد زدا و لذت زا. اخلاق یه همچین نعمت داری. و دوم اینکه هر فرد برای پذیرش محدودیت های ناشی از اخلاق و الزام های اخلاقی از دلیل قانع کننده ای برخورداره، که این دلیل قانع کننده عبارت از این که التزام به الزام‌های اخلاقی مشروط به التزام دیگران، مصلحت اندیشانه و بهترین راه برای ارضای حد اکثری تمایلات شخص. این شارژر نداره الان وصله؟ فکر کنم داره شارژش تموم میشه، ولی شما اگر شارژر فایر بیارید اون وقت بایستی این رو ویدیو پروژکتور رو بسید. خب حالا بسید. خب از این دو نقطه اصلی اینا میگم که اصلا اخلاق برای پیشینه سازی یه خیلی شخصیه، ولی ما میفهمیم که برای که خیلی ما زیاد بشه یک سری کانسترینت محدودیت ها رو باید بپذیریم، از جنس این که مثلا توی مثلا پشت چهار قرمز واستیم، اگه همه این بخواد دلش از این بر بره، اون هم دلش بخواد از اون بر بره، اون وقت همه پشت رو گیر میکنم. بنابراین تو فکر میکنیم برای این کار جفتمون را بیفته یه تنظامی من صرف میکنم، یه تنظامی هم صرف میکنم. پس اصلا این محدودیت که من پذیرفتم برای من به خودم ولی به قول توکلی self interest well understood درک درست از منفعت شخصی. پس برای پیشینه سازی خیر ما هممون یک سری محدودیت های حد اقلی رو باید بپذیریم برای ارضای حد اکثری تمایلات شخصی. خب میدانید که طلایه‌دار این تفکر هابز، فکر کنید آدم های مختلفی در گروه های مختلفی هستن که conflict of interest دارن، تضاد منافع دارن، هر کدوم یه نماینده میفرستن جلو که با هم دیگه سر کارهایی که نباید بکنن بارگین کنن، یعنی چونه بزنن. به طب هر کدوم میخوان کمترین میزان از محدودیت رو به دست بیارن، همین گروه میخوان کمترین، یعنی مثلا اگر کاری که نباید بکنن ده کار باشه، اگه بشه دو تا بشه نه باشه، سر این وام چونه میزنن که بگه حد اقل برسن. بنابراین اخلاق یک اخلاق خیلی کم مطالبه نسبت به اون اخلاق. اینجا مشکلی که پیش میاد احمق، the fool، احمق هابز، احمق هابز فری رایدر، سواری گیرنده مجانی، زیابی روه جیره برده چیکار باید باشه؟ ببینید مشکل اینجاست که اگر هیچ کس به قرار داد پایبند نباشه و همه بزنن زیرش، خب هر کسی ممکنه یک مقدار مشخصی ببره و اون چیز زیاد نخواهد، ولی اگر همه ما به قرار داد پایبند بودیم و یکی بزن زیرش خیلی بیشتر میبینیم. یعنی اگر همه فهمیدیم که از شونه خاکی نباید بریم و همه در لاین های اصلی واسی، اون وقت میگه ماشین میتونه از شونه خاکی بره راست سبت بگیره بریم دیدی دیگه اتفاق خیلی هم میفت و رسم هم میشه، کافی 3 نفر 4 نفر برم شونه خاکی هم میشنسن که در نهایت همه ضرر میکنن، ولی اون سود مقطعی کمی میشه. با اینا باید چی کار کرد؟ این سؤال اصلی که البته دست اینها این تئوری ها در مجازات این افراد خیلی بازه. دیدیم چرا؟ چون دیگه پرام کنه شده من که حتی نمخواستم یک لیست بلند بالا از نباید ها و باید ها رو انجام بدی. من به تو گفتم این 7-8 درصد کار رو نکن، ولی اگه اینا رو هم نکردی اون وقت تو دانی رو کرام میکنه.
اگر
یک
نفر
به
یه دارو نیاز داره بعد این دارو رو نمیتونه دیگه بیاره، مجبور به دزدی میشه برای سود شخصی خودش، برای اینکه زنده بمونه. یعنی هم احمدی که حافظ میگه این قانون رو میشکنه قرارداد. میخوام بدونم در اینجا که جون خودش نجات بده کار اخلاقی میکنه؟
این سوال خوبیه، بذارید در سر وقتش بهش بپردازید. به خاطر اینکه قلتو این قلتو استثناء اینها همیشه هست، ولی بعد از اینکه بحث اصلی مطرح شد. خب گفتیم که اینا دستون بازتره در مجازات کردن. چرا؟ درست مثل استادی که بگه 20 صفحه جزوه بده، خب تو 20 صفحه جزوه هم طرف نخونه، وقت این با تیب خاطر بیشتری میکنه طرف رو پاس نکنه. ببینید میزان مطالبه اخلاق ضعف شدت عمل یا ضعف میزان قبح و زشتی کار اخلاق ناروا مساوی با مقداری ثابت، همیشه مساوی یکی. یعنی چی؟ یعنی هر وقت میزان مطالبه ما رفت بالا، اون وقت قبح کار بد کمتر میشه. هر چقدر میزان مطالبه ما اومد پایین، اون وقت قبح کار بد بیشتر میشه. اگر من به شما گفتم که فقط یک کتاب بخونید و من از اون امتحان میگیرم، اون وقت نخوندن و ناتوانی در پاسخگویی به پرسش ها خیلی زشت‌تر میشه تا اینکه من ده کتاب بخونم. به میزانی که من این مطالبه رو ببرم بالا، قبح نکردن اون کار کمتر میشه. این اتفاقی که در جامعه ما و ما خواستیم انسان کامل بسازیم از شهروندان معمولی کار به جای رسیده که شما الان مثلا از یه ایسرائیل به بای ایسرائیل فرد میگم من یه نفر کنانجا برای میشونی خود رو نفر نفر. یعنی در این به قول یکی از دوستان میگو حالا این معنا هم کلمه توهی از معنا میشه. یعنی بعد از این مدت میگید آخه یه جایی دیدم دارم گفت یه نفر واقعی تهران، خب یعنی یه نفر دیگه اون معنیش رو نمید. حالا یکی از اسلام میگفت این واقعی یه واقعی دیگه هم میاد کنارش، برای این یه نفر واقعی هم جز دروغ مسلم حساب میشه، باید دیگه اول واقعی واقعی مثلا رشت یا تبریز شیراز اسلام. ما اگر میزان مطالبه اخلاق بیاریم پایین، سفت و سخت‌تر میتونیم بگیریم. و هم اگر شما تعداد جرم‌ها رو زیاد کنید، گزمه و پاسبان و اینا بیشتر میخواد، یعنی یه تشکیلات بزرگی باید ایجاد کنید، ممکنه به عمل نرسه. میتونید تعداد رو دیکریمینالیزیشن کنید، یعنی تا اونجا که میتونید از تعداد جرم ها بکارید بر شدت برخورد با همون حقوقی چیزی که دیگه جرم مونده بیارد. شما اگر در برخی از این کشورهای پیشرفته غربی اگر مست پشت رول بشینید، بلایی بر سر شما میارن. اینجا ترمی ها با ها رو به جایی می روزانه به تو می کنه تمام شد. با وجود که علاقات روی روی کاهر این روش خیلی زیاده، تازیانه داره، بلان داره، اصحار داره، اونو میگن اگر تو این کار رو کردی یعنی سایکوپاتی، یعنی تو آدم خطرناک، تو یعنی یک پشتیزی برای جونه بقیه ارزش قائل نیستی، تو کی هستی دیگه، تو دیوونه ای، میگی نیستم، میری فلان مرکز روان پزشکی اونجا دوره رو میذرونی و هر روز برای ما دستت میاد که من انتظار دارم. یعنی صحبت از تازیانه نیست، ولی بلایی در طرف میارم که شاید آرزه تازیانه هم بود. برو برای مرده به روان پزشکی، تو چطور مرد یا های نشستی پشت رو، یعنی پشیزی برای جون بقیه ارزش قائل نیست، به خاطر اینکه سرعت عکس‌العمل خیلی میاد پایین و جون مردم در گروه سرعت عکس‌العمل تو همین حتی اقل کاره نمی کنی خواهد دیگه چه کاره که از تو سر نمی کنه، تو دیونه ای. پس در این نوع تفکر فرض کنید من به یه نفر دیگری در یه جریده زندگی میکنم، هیچ کس هم نیست، من یه کلبه ساختم، من یه کلبه ساختم، من میرم بیرون شکار میکنم دیگه، نمیدونم میوه میچینم، خوردنی جمع میکنم، خوراک موشاک اونجا ذخیره میکنم، اونم هم میکنم. بعد فرض کنید من بذارم بیرون، اون بیاد بزنه به کلبه من، منم بگم تو هم بزنی بیرون، من میزنم کلبه تو، کار به جای میرسه که نه اون از کلبهش میتونه جنب بخوره، نه من از کلبه میتونم جنب بخورم. چرا؟ ممکنه من دارم که خوراک پوشاک میشاک منو بزن. بنابراین نه برای این که آسان چشم بگم بگیم، بلکه برای اینکه آسان چشم بگیم خودمونی میان که ما میگم میگم بلن من یه سری کارهای رو نمی کنم، اگر و فقط اگر تو هم همون کارها رو نکنی، من یه سری محدودیت ها رو قبول میکنم، مشروط به اینکه تو هم قبول کنی، تو کار به کار من نداشته باش، من هم کار به کار تو ندارم. اینطوری زندگی از جفتمون بهتر میشه، جفتمونم یه سری نبایدهایی رو پذیرفتیم که اگر توی کامنت بگیم اینا اخلاقی هم میگه نه عمرن اینا اخلاقی نیستن، ولی به حافظ بگیم میگه بله اخلاقی خیلی خوب اخلاقی، اصلا اخلاق قرار به سود آدمیزاد تموم بشه دیگه، اون آلرژی داره به خودش. بعد اصلا شما میدونید در مرحله بعد برید بگید فلان اگر چرندهی خزندهی پرندهی به من حمله کرد تو بیا کمک من، اگه به تو حمله کرد منم میام کمک تو، میشه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، همینه دیگه. اگه هر کدوم هر کشوری به هر کدوم از این ما حمله کرد اینا اعلان جنگ به هم میمونه، آشتر تجربه هم دیگه هم میتونی فهمیدی اونی باید بزنید. بین میمون ها بچه ها تشخیص دادن میمون ها اینجوری زندگی میکنن، به هم دیگه کمک میکنن و انتظار دارن در قبال اون کمک اگر مورد تهدید واقع شدن یا دعوا شد اون کسی که کمک شده بیه سر بگیرن. بنابراین همه چیز اینجا باز داره مدار منفعت شخصیه، ولی درک درست از منفعت شخصی، نه منفعت شخصی ابزار گسیخته که وقت شما مثل اون کسی که از شونه خاکی میره فقط به یک دقیقه نمیکشون، شونه خاکی هم پر میشه، یا از راست سبقت میگیره. فیلسوفی که در دوران ما این نظریه رو پرورار دیوید لوتیه بود، فیلسوف کانادایی است، چون در دیگه در دوران ما بعد از هابز گیم تئوری و اینها مطرح شد دیگه، نظریه بازی مطرح شد. این اول تو ریاضیات و بعد دیگه اقتصاد و روانشناسی و اینها من در معنی ها توضیح دادم. اومدن گفتم که این فیلم زنزیبار رو دیدی جان نشه فکر کنم. بله اومدن گفتن که مرز افرادی که در این زمینه کار کردن رو من تو مرزها نوشتم و خودتون هم میتونی جای دیگه بجید. گفتن که بازی ها بازی یعنی هر گونه کنش رو با کنشی که بین آدمیزادها هست به چند نوع تقسیم میشه. خب بازی به تصوری ما از ورزش داریم چیه؟ بازی های برد و باختی، یعنی اگر پرسپولیس ببره ملوان باخته، اگه ملوان ببره پرسپولیس باخته، نمیشه هر دوتا ببره. خب همه یه حرف اینا اینه، اگر بخوام به طور خلاصه بگم همه یه حرف اینا اینه، اینو از نهتون بیارید بیرون که رابطه شما با دیگران فقط در قالب بازی برد و باخت، نه فقط در قالب بازی های با حاصل جمع صفر، نه حاصل جمع صفر یعنی اون مثبت یک بشه من بشم منفی یک، نه ما برخی از بازی ها رو داریم که بازی های برد بردن تو دوران ریاست جمهوری قبلی احتمالا این بازی ها رو خیلی میشنیدید برای مذاکرات و برجام و اینها، اونها به این متوسل میشد که لزوماً حتی دو دشمن اینجوری نیست که هر سودی برای دشمن علی به معنای ضرر برای ردیب بهش باشه، نه یه جایی میتونن وارد بازی برد برد بشن، یه جایی میتونن بازی وارد بازی برد برد بشن که اگر این رو شما به رسمیت بهش نازی اون وقت عدم برود به بازی برد برد معنای باخت باخت. پس ما دیگه رو هم جمع می کنم، این بحث ادامه خواهد داشت که تعاملات ما اینا اومدن در دوران جدید بتونن بپرورانن این نظریه رو که اخلاق یعنی زندگی خوب به زندگی خوش می انجامه، گفتن که کرد و کار و رابطه ما با بقیه فقط در قالب این که اگه من ببرم تو باختی اگه تو ببری من باختم نیست، یه جایی من میبرم تو هم تو باختی برای اونکه رقیب باشی، من اگر در رانندگی بین خطوط برانم خودم بردم تو هم بردی تو هم بین خطوط برانم، من فکر کنید دو تا ماشین دارم میان به سمت هم دیگه، من اگر کنار بگیرم من بردم تو هم بردی، مخالفش میشه اگر بیا بیبر هم تو میبازی هم من میبازم، ماشین چرا به هم دیگه نمیزنم؟ سودی نداره دیگه، اونجا که این مقصر بوده من مقصر بودم فایده نداره، ماشین داغ شد، حالا اگر جرحی در کار ماشین داغ شد. پس حالا که اینطوره ما میتونیم برای ارضای حد اکثری تمایلات شخصیمون میتونیم و باید یک سری محدودیت های حد اقلی رو منتظر بهشون باشیم، پایبند بهشون باشیم و اینطوری سود ما بیشتر خواهد شد. در جلسه آینده شروع می‌کنیم با معمای زندانی که وقت توضیح میدید که چطور پایبندی به این محدودیت ها ما رو وارد بازی بزرگ میکنه، حتی با دشمنمون، و میگه چطور نقش سرمایه اجتماعی در پیشینه سازی غیر چقدره، چون اینا یک پیشفرضایی دارن دیگه. یعنی شما وقتی اون حد اقل ها رو پایبندی، باید حواستون جمع باشه که دیگران هم اون حد اقل ها رو پایبندن، و اگر بدین به یه بارده 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 دیگران این حد اقل ها رو پایبند نیستن، اون وقت التزام شما به این حد اقل ها از بین میره. خب از جمع‌بندی این که در این نوبت پرسید این که باشه، حالا ما متقاعد بودیم که اخلاقی زندگی کنیم، حالا این اخلاقی زندگی کردن به نفع ما هست یا نه؟ ما دو پاسخ کاملا متضاد رو بررسی کردیم. یه عده میگن آره هست، خیلی هم خوب هست و اصلا اخلاق قرار این که به نفع ما باشه که میشه قراردادگرای سودگرا و خیلی دیگه، و یه عده میگن نه نیست و اصلا قرارم نیست باشه، اخلاق چه به خوش زیستن. حالا یه کسی مثل کانت میگه اون وقت جبرانش در یه جهان دیگه اتفاق میفته. شاد، تندرست، سربلند و پیروز باشه. سلامت.